بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. وقت شما بخیر عزیزان همراه، برادران و خواهران خوب ایمانی. در جلسات قبل با هم پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردیم. گفتیم بی تفاوتی بیماری شایع قرن ماست و البته در اعصار و قرون گذشته هم مسئولیت گریزی بوده، بی تفاوتی بوده. و جالبه که بدونید خدای متعال در قرآن وقتی ماجرای اقوام مختلف رو مطرح میکنه، خیلی جاها گلایه میفرماید از انسانهای به ظاهر خوب و صالح که نسبت به گناهان اطرافشون بی تفاوت بودن. و متاسفانه باید محضر شما عرض کنم که اینها باعث نزول عذاب الهی میشدن. به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید که انما هلک من کان من قبلکم. حالا در یه تعبیر اینطور شروع میشه، یه روایت دیگه اینطور است که ان الله عز وجل لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم. اینم هست. یه جا دیگه هم باز نسخه دیگه میفهمه لم یهلک القرن الماضی بین ایدیکم الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. اونجا میفهمه حیث ما عملوا بالمعاصی و لم ینههم ربانیون الاحبار. حالا که شبیه آیه قرآن هم هست، آیه هم توی موضوع داریم برای ماجرای اصحاب سبت که حالا شاید یه جلسه وقت بشه بهش بپردازیم. امیرالمومنین میفرماید خدای متعال اقوام گذشته را لعنت نکرد، هلاک نکرد. همونایی که شما امروز سرنوشتشون دارید میخونید بین ایدیکم، لعنتشون نکرد، هلاکشون نکرد. قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و بفرمایید که بسیار دیگر از این اقوامی که هلاک شد، اینها را هلاک نکرد، عذاب نکرد، لعن نکرد، الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، مگر به خاطر ترک امر معروف و نهی از منکر. الله اکبر، الله اکبر. پس علت تامه خشم خدا گناه گناهکاران نیست، پناه بر خدا، سکوت خوب هاست، بی تفاوتی خوب هاست. تو مقصرتری. هنالک یتم غضب الله عز و جل. من استدعا دارم عزیزان، خواهش میکنم ازتون برادر عزیز، خواهر بزرگ، مخصوصا طلاب فضلا، حتما خوندید، مرور کنید روایات وسائل و شیعه، باب ابواب امر معروف و نهی از منکرش رو تبرق بفرمایید. و عرضم میخواد تحریر الوسیله امام رو برای فروع فقهی امر معروف نهی از منکر حتما تبرق بفرمایید و این یک منبع و رفرنس محکمی برای هممون باشه انشالله. اما در رابطه با شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر، اگر خاطر شریفتون باشه در جلسات گذشته علم معروف و منکر عرض شد، احتمال تأثیر رو اجمالا گفتیم و امروز کاملش کنیم بریم سراغ دو شرط باقی مونده، بلکه این جلسه تمام بشه. گفتیم شرط احتمال تأثیر اولا احتماله، نه یقینه به تأثیر. ثانیا این تأثیر مراد اصلاح شخص گناهکار نیست، بلکه صرف اینه که یادآوری کنیم قبح گناهش رو، زشتی. ببین اصلا شما زشتی گناهش رو یادش بنداز بذار بره، خیلی جاها اینطوریه. خب یعنی من الان تو خیابون دارم روزه‌خوری میکنم، خب شما کنار من رد میشی بگو که حالا مثلا اگر خانم هستیم خود تذکر به نامحرم هم میدونید واجبه ها، منتها با وقار دیگه، با احترام متانت. خانم هستی یه طور میگی، آقا هستی یه طور میگی، بنده آقا به خانم یه طور میگم به یه آقا راحت تر. مثلا یه آقای کنار من رد میشه میتونه بگه داش ما رمزونه بابا، با صفا مردم روزه هستن بابا، دم شما گرم. مثلا همین بگو برو. یکی میتونه منو یه جور با تعجب نگاه کنه، این روش هم نارو. یکی میتونه مثلا موبایلشو بگیره در گوشش وانمود کنه که داره با یه کسی در رابطه با روزخوری و روزخاری ماه رمضان و اینها مثلا صحبت می‌کنه، یه تلنگری به من شنونده بشه که آقا من اینجا فضای روزه است، اینجا مردم روزه هستن و راستی ماه رمضان ها. یه کسی میتونه خیلی صریح بیاد با من صحبت کنه، بزرگوار این کار شما صحیح نیست، مردم گرسنه هستن، روزه دار هستن. یه کسی گاهی علاقلو یک فعل اشاره، حالا به روش‌ها خواهیم رسید، یه کسی با یه اشاره‌ای، یه کسی میونه پیامک به من میده تو این مهمونی که جلسه که نشستیم، آقا فلانی چی داری می‌خوری؟ آدامس می‌جوییم؟ بقیه روزه انزشته مثلا. البته حالا تو بحث روزه‌خوری به طور خاص ما یک محتوایی رو از قبل آماده کردیم در فضای مجازی هست، دوستان خواستن حتما جستجو کنن و به طور رایگان استفاده کنن. به احترام ماه خدا، این کلید واژه رو جستجو بفرمایید، به احترام ماه خدا. اونجا نمیدونم چند سال قبل ضبط کردیم 10-12 جلسه 5-6 دقیقه ای روش های تذکر به این منکر خاص رو مثلا عرض کردیم. شرط احتمال تأثیر که عرض کردم تقریبا همه جا برقراره و خیلی جاها این شرط رو باید بریم سمتش ایجاد کنیم. یعنی ببینید تا درسته ما تکلیفگرا هستیم، میگیم مکلف به انجام وظیفه ایم، اما سعی کنیم با روشی هم بگیم که تأثیرش میتونه بیشتر بشه. یعنی شما یه جا میبینید اشاره کنی بهتره، یه جا به زبان بگی بهتره، یه جا درگوشی باید بگی، یه جا باید بلند بگی، یه جا باید به خودش بگی، یه جا باید به یه شخص ثالثی واسطه‌ای بگی، او بهش بگه، مامانش، رئیسش، مربیش، همکارش مثلا. یک جا میبینی تذکر شفاهی بدی بهتره، یه جا میبینی رو کاغذ بنویسی بهش بدی، یه جا با لبخند تذکر بدی بهتره، یه جا اتفاقا باید با عقل تذکر بدی. این رهبر انقلاب میفهمن امر معروف و نهی از منکر همه جا با زبان خوش، در برخی جا با زبانتون، میدونی؟ پس این درشتی و نرمی به هم در خوش است. امر معروف مهره، اونجایی که با اخمه قهر از سر مهره، یعنی بازم مهره، بازم دوست داشتنه. امر معروف نهی از منکر یعنی تو برای من مهمی، جامعه برای من مهمه، سرنوشت تو برای من مهمه، یعنی ای هموطن، ای برادر خواهر دینی، انقدر برام مهمی، انقدر دوستت دارم که حاضرم به من به تو چه بگی، حاضرم فوشم بدی، ولی نمیذارم بیافتی تو چاه. ببینید این شاید نقطه اوج محبت دینی بین برادران و بین خواهران همینه که قرآن کریم تعبیر میفرماید که در سوره مبارکه توبه هست آیه 71، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر الی آخر قوله تعالی. حالا اونجا اطاعت از الله و رسول و اقامه صلات و ایتاء زکات هم می‌فرماید. این است که این ولایت، حالا هم به معنی سرپرستی یعنی حق دارد تذکر بده، هم به معنی این محبت دوست داشتنه، یعنی این اثر دلسوزیه اگر ظاهرش هم قهر قهر از سر مهره. شرط سوم استمرار یا اصرار بر گناه، قطع نشدن گناه. این خیلی توضیح مفصل نداره، یعنی تا وقتی گناه هست همه باید تذکر بده، وقتی گناه از بین رفت خب دیگه اصلا موضوع دیگه منتفی شد دیگه، اینجا دیگه همه وظیفه ندارن که تذکر بدن، ازاله منکر اقامه معروف انجام شد دیگه، به قولی سالبه به انتفاع موضوع. نگاه کنید بعضی اینو بد برداشت کردن، شرط سوم استمرار گناه رو، متاسفانه دیدم بعضیا تو سخنرانی هاشون زیادم میگن، زیادم هستن، میگه که شرط سوم استمرار گناه هست، یعنی اگه چند دفعه گناهو دیدی تذکر بده، دفعه اول نمیخواد تذکر بده. آقا تو رو خدا استفتا بگیم برای مردم، فتوای مراجع بگیم برای مردم، چرا از خودمون حرف میزنیم؟ کی گفته دفعه اول نباید تذکر داد؟ یه عزیزی من رفتم بعد جلسه وقتشو گرفتم، حالا مجلس ترحیمی بود رفته بودیم، گفتم بزرگوار این چی بود فرمودید؟ گفت بله دیگه، یکی از شرایط اصرار و استمراره، یعنی اگر 7-8 بار دیدیم اون وقت باید تذکر بدیم، دفعه اول نمیخواد تذکر. گفتم شما از اصرار و استمرار اینو بفهمی که دفعه اول نگیم. اصرار و استمرار اون چه که ما از مراجع تقلید استفتا کردیم این است که گناه ساری و جاری است دیگه، داره انجام میشود، ولو دفعه اولش باشه باید تذکر بدی شما. گفتم بله عجب حرفم، حالا میتونی بری دوباره برای مردم بگی درستشو. پس دقت کنیم عزیزان، استمرار گناه به این معنی نیست که صبر کنیم چند بار انجام بده بعد بگیم، نه، شما ولو دفعه اولش باشه میبینی گناه داره انجام میشه باید تذکر. و شرط چهارم عدم مفسده اهم هست، نداشتن ضرر و خطر اهم. اهم از چی؟ اهم از منکر. نگاه بفرمایید عزیزان، البته حالا تو رساله میشن عدم مفسده، بعد پایینش بحث اهم و مهم رو توضیح دادن مراجع معظم، ولی متاسفانه خیلی از آقایونی که میگن برای مردم، حالا استاد دانشگاه هست، دکتر هست، استاد هست، عزیز هست، داره میگه مفسده هر جا خیلی هست اینا، خیلی میگن هر جا مفسده داره امر معروف واجب نیست. ای خب هم اکثر جاها امر معروف مفسده داره دیگه، یه دلخوری لااقل، یه خطر جانی مالی آبرویی، حالا یه ضرر متنابه خیلی وقتا داره، پس قیام امام حسین چطور توجیه میکنیم ما؟ باز میگن نه اون از یه باب فقهی دیگه، باز میگن کار نیکان را قیاس از خود نگیر. خدا رحمت کنه استاد مرحوم آیت الله عظما جامع مجتبی تهرانی رضوان الله علیه، استاد اخلاق، فقیه بزرگوار، ایشون فرمود که و بقیه مراجع همین بیان رو تقریبا دارن که آقا امام حسین علیه السلام تمام حرکاتش بر مبنای احکام شریعت است، امام معصوم، درسته که خودش سیرش حجته، اما طبق ظواهر شرع حضرت حرکت میکند. کتاب سلوک عاشورایی حاج مجتبی تهرانی ببینید از اون کتاب امر معروفش خیلی قشنگه که دونه دونه تطبیق میدن که آقا مثلا عرض میکنم، مثلا میرسیم الایسر و فل ایسر، الاسهل و فل اسهل، که باید با اخف درجه بسنده کنیم، با کمترین تنش و کدورت و دلخوری انسان تذکر بده، از روش‌های کم هزینه تر استفاده کنه. مثلا میفهمه آقا حضرت بوری رو فرستادن، آقا تو برو موعظه کن، یعنی روش‌ها، ظرافت‌ها، دیدی آقا اونجایی که شخصی هست که زینفوزه برای اینا سرشناس، احتمال تأثیر رو میدیم. این یکی از فروعی است که امام در تحریر وسیله آورده که واجب است که به اون شخصی که احتمال میدید حرف او بیشتر اثر داشته باشه، او رو بیارید بگید شما برو امر معروف کن، او رو امر کنید بره امر معروف کنه. یعنی میخوام بگم که حرکت اهل بیت علیهم صلوات الله طبق ظواهر شرع است که خود اینها پایبندتر از هر کسی بودن به احکام شریعت. نمیشه بگیم نه اون امام حسین بود مثلا به ما چه. پس ببینید مفسده به معنی مفسده خطر جانی، مالی و آبرویی. حالا بحث مالی گفتن ضرر متنابه، اما اینو باید اهم و مهم کرد. یعنی چی؟ تقریبا همه جا تذکر یه ضرری داره، یه خطر جانی، مالی، آبرویی برای ما داره دیگه، اقلشون کدورته اون دلخوری لحظه. خب نمیشه بگیم هر جا خطر داره تکلیف ساقطه، این چه حرفیه؟ باید اهم و مهم کنیم به این معنی که ببینیم چی از دست میدیم، چی به دست میاریم. اون منکر چقدر بزرگه، او گناه چقدر قبیحه، اینجا ارزش یه فوش خوردن داره یا نه، ارزش یه کتک خوردن داره یا نه، ارزش شهید شدن داره یا نه. مثال ساده میزنم، بنده همه جا اینو گفتم سراسر کشور، این مثال خیلی تکراریه. یه آشغال شکلات، یه پوست زباله ای رو فرض کنید، پلاستیک رو یه کسی انداخت زمین، بعد حالا شما ببینید این آدم مسلحه، مثلا سلاح سردم داره و آماده است که شما رو به قتل برسونه. خب اینجا آیا جاش هست که شما به خاطر یک زباله شکلات مثلا بری اونجا تذکر بدی و خودتو به کشتن بدی؟ نه، اینجا شاید باید کمکش هم بکنی، اصلا تشویقش هم بکنی. اینا طرف مسته، قمه به دسته، اونجا نشسته، حالا یه پوست شکلات خود برو بعدو بن صدلاش خوام مثلا، یا نمیخواد تذکر بدین. چرا اینجا حفظ جان عنوان اولی پیدا میکنه، واجب حفظ. ولی یه جا ببینید، مثال عرض میکنم، آقا مثلا طرف میخواد 10 نفر رو بکشه، شما میدونی بری جلو احتمالاً 4 تا چک میخوری. خب اینجا وظیفه تو بری جلو 4 تا چک بخوری، جون 10 نفر نجات بدی، یا زنگ بزنی به پلیس 2 تا چک بد میزنه. خب باشه، زنگ تو به پلیس بزن، میدونی جون 10 نفر نجات میدی، 10 تا چک بخوری نوش جونت. اینو بعد انسان اهم و مهم کنه. پس حواسمون باشه، فکر نکنیم هر جا تذکر خطری، مفسده ای، ضرری دارد تکلیف ساقط هست از ما. نه خیر، ضمن اینکه خطر و مفسده و ضرر رو هم خیلی جاها میتونیم با مهارت‌های کاهش بدیم. هم میخوای رئیس ادارتون نهی از منکر کنی، خودت نرو نهی از منکر کن، یه کاغذ بنویس از طرف فرد ناشناس بندازی در اتاقش پیدا کنه بخونه. مثال عرض میکنم، خدا ان شاءالله به همه ما توفیق بده واجب امر معروف رو یاد بگیریم، انجام بدیم و به دیگران هم بیاموزیم. التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. برادران عزیز و خواهران بزرگوار که ما رو با سلسله مباحث امر به معروف و نهی از منکر همراهی می‌فرمایید، اگر خاطر شریفتون باشه در 5 جلسه گذشته پیرامون ضرورت امر به معروف، اهمیت و جایگاهش، شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر اجمالاً با هم صحبت کردیم. البته باز تأکید میکنم که این مباحث به صورت تخصصی در مجموعه ما از قبل آماده شده و در فضای اینترنت موجود هست و ما اینجا بنا نداریم خیلی مباحث رو به صورت عمیق و تخصصی بحث کنیم که خدای نکرده بینندگان عزیزمون که حالا سطوح علمیشون، سطوح مطالعاتیشون ممکن متفاوت باشه، جا نمونن از بحث. در این جلسه میخواییم یک بخش جدیدی از صحبتها رو آغاز کنیم با شما بزرگواران. اون چه که شرط وجوب امر به معروف نیست اما خیلی ها شرط میپندارن. فضلای ارجمند، طلاب بزرگوار، این مباحث میتونه برای ارائهشون در جلسات در واقع مؤمنین و مؤمنات مفید باشه. پیشنهاد میکنم که اگر احساس کردن که مفیده چون کلام اهل بیت هست و از قرآن و اطرت میگیم و از فرمایشات مراجع معظم تقلید، از خودمون که نمیگیم، انشالله میتونن یادداشت برداری بفرمایند. بخش قبل، جلسه قبل گفتیم چه چیزایی شرط وجوب امر معروف هست. در این جلسه میخوایم عرض کنیم چه چیزایی شرط وجوب نیست اما خیلی خیال میکنن شرط وجوبه. یک، جنسیت. بعضیا گمان میکنن در امر به معروف شرط هست که طرف مقابل محرم تو باشه، هم جنس تو باشه. نه خیر آقا جون، هیچ مرجع تقلیدی همچین شرطی نفرموده. مماثله، مثلیت، هم جنس بودن، محرم بودن، اینها در امر به معروف نهی از منکر شرط وجوب نیست. لذا تذکر به نامحرم هم واجبه. تذکر به جنس مخالف هم واجبه. البته اشاره کردیم اون جلسه که خب با وقار بیشتر دیگه، بالاخره با احترام بیشتر، اونطوری که یه خانوم به یه خانوم تذکر میده، عزیزم قربونت برم، دختر گلم، خانومی، این موضوع رو رعایت کن. خانوم وقتی به آقا میخواد تذکر بده یا آقا وقتی میخواد به خانوم تذکر بده، دیگه از این الفاظ استفاده نمیکنه، القای صمیمیت نمیکنه، میگه خانم محترم، یا خانم میگه آقای محترم، مثلا اینجا ماشینتون رو پارک نکنید، اینجا حق الناسه، ببینید اینجا راه مردم بسته میشه، درست شد؟ میگه آقای محترم، خانم محترم. ولی خب فضای آقایون و آقایون میتونه خیلی تذکر مشتی و به قول خودمون لوتی منشی و باصفا و دلی باشه، تذکر خانم به خانم میتونه خیلی صمیمی و صمیمانه باشه. پس جنسیت و محرم بودن شرط نیست. مورد دوم که شرط نیست اما خیلی گمان میکنن شرطه، عزیزان، سن و سال، کوچکتر بودن یا بزرگتر بودن در امر معروف شرط وجوب نیست. اینکه بعضیا متاسفانه میشنویم در جلساتشون میگن که آقا بزرگتر فقط باید، کوچکتر حق نداره به بزرگتر امر معروف کنه. آخ چه حرفیه میزنیم؟ میگم چرا عجیب خودمون شرط اضافه میکنیم، شرط در میاریم رو میکنیم؟ یه فقیه شما نشون بدید که فرمانده باشه کوچکتر حق نداره به بزرگتر تذکر بده. همچین چیزی نیست. درسته که علم به معروف و منکر شرطه، اما ای بسا که یک جوان 20 ساله مطلبی رو میداند که شاید یک آدمی که سنش بیشتر از اون متوجه نباشه، حواسش نباشه، ندونه. اینجا باید تذکر بده دیگه. لقمان حکیم به فرزندش که لفظ یا بنی رو برای او استخدام میکنند، حالا نوجوانی بوده، جوانی بوده، فرمود یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. به بچه کوچیکم باید امر بالمعروف و نهی عن المنکر یاد داد. یا اونجایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه بر پدرش یا عموش به تعبیری آذر نهی از منکر میکنه و از قال ابراهیم لابیه آذر اتخذ و اصنامن آلهه اینی عراک و قوم کفی زرارم الى آخر. تذکر اینا قرآن داره نقل میکنه، ما درس بگیریم دیگه. قصه نمیگه که خوابمون ببره. قرآن اگر قصه میگه، قصه میگه که ما چرتمون بپره. آقا یاد بگیر، نگاه کن یه جاهایی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، یه جایی صدا تو اجازه داری بالا ببری برای نهی از منکر، مثلا برای اونجایی که ظلم بده. یه جا لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، یه جا باید در گوشی بگی، یه جا باید بلند بگی. علی حال سن و سال بدونیم، این چیز بدیهیه ها، خیلی توضیح نداره چرا بعضی ها اشتباه میکنن، نمیدونم. سن و سال در امر معروف و نهی از منکر شرط نیست. یک بچه ای هم اومد مطلبی به من گفت، اگه ببینم حرفش درسته، نباید ببینم حالا کی داره میگه، ببینم چی داره میگه. حرف حق، گفت سخن کان از زبان هوشمند است، گر از زیر زمین آید بلند است، گر از تحت ثری آید بلند است. حرف حق رو از هر کسی بپذیریم. خب دیگه چه چیزایی شرط وجوب امر معروف نیست؟ پس یکی جنسیت، یکی سن و سال. مورد سوم، عزیزان، در امر به معروف و نهی از منکر شرط نیست که ما خودمون به آنچه که میگیم عمل کرده باشیم. این شرط وجوب امر معروف نیست. خوب دقت کنید، تعجب نکنید. در امر معروف شرط نیست که من آمر و ناهی خودم عامل باشم، کامل باشم، عادل باشم. اینا شرط نیست. خیلی جاها تأثیر کلام رو بیشتر میکنه. اگر بنده خودم عملم درست باشه و شما از من عمل خوب سراغ داشته باشید، بله تأثیر کلامم خیلی وقتا ممکنه بیشتر بشه. اما حق ندارد کسی، حق ندارد کسی به بهانه این که من خودم فلان خطا را کرده ام، از نهی از منکر اون خطا سر باز بزنه. این میگم تعجب نکنید، تو مغز من و شما کردن رطب خورده کی منع خرما کنن؟ تو مغز من و شما کردن خیال میکنیم که باید اول خودمون کامل باشیم، عامل باشیم، عادل باشیم. پس اینطور باشد که به تعبیر مرحوم شیخ بهایی، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، به تعبیر مراجع تقلید، امر معروف باید تعطیل کنیم. پس دیگه لازم میآید تعطیل فریضه. پس فقط امام زمان باید امر معروف نهی منکر کنه دیگه. آقا حرف معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ این همه خداوند در قرآنش بفهمد و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، این داره به همه امت خطاب میکنه، به همه مسلمین خطاب میکنه. جالبه بدونید، حالا نمیخوام بحثش اینجا مطرح کنم، زمان نیست، در ادیان گذشته هم امر معروف و نهی عن المنکر واجب بوده، مختص به دین اسلام نیست. حالا اینکه یه دفعه کنن فقط کسی اجازه داره تذکر به کسی بده که خودش مبرا باشه، نه خیرم چه چیزی نیست. مراجع معظم تقلید میدونن و فرمودن بر گناهکار هم واجب است. این آقا جان عرض کردم کتاب استفتاءات، این بعضی هم حالاشون جلسات قبل عرض کرده بودیم سوال پیش آمده که از کجا تهیه کنیم، فایلش تو اینترنت باید باشه احتمالاً، هم حالا خود کتابش هست میشه تهیه کرد، هم فایلش تو اینترنت ما گفته بودیم که منتشر کنند و موجود باشه. رساله استفتاءات تخصصی امر معروف و نهی از منکر، دستخط مراجع تقلید رو ببینیم، استفتاءات مراجع معظم تقلید رو ببینیم. همه مراجع متفق القول، حتی بزرگان اهل سنت متفق القول بر اینند، یک استثناء در تاریخ نداریم، همشون بر این نظرن که بر گناهکار هم واجب است ولو در گناهی که خودش مرتکب میشه دیگران رو نهی از منکر کنه. چرا؟ چون باید بگه تا خودش درست بشه. امیرالمومنین فرمود وامر بالمعروف تکن من اهله، خوب دقت بفرمیدا، امر به معروف کن تا خودت هم اهلش بشوی. من اگر به شما میگم که فلانی غیبت نکن، شما به من در میگی که خودت پریروز داشتی غیبت میکردی فلان جا، میگم اه خب حالا منم حواسمو جمع کنم دیگه غیبت نکنم، تو چرا پریروز تو به من نگفتی؟ یعنی من میرم تو خودسازی، چون به شما تذکر دادم شما به من برگردونی گفتی خودت که دیروز نمازت قضا شد مثلا، خدا نکرده، من چیکار میکنم؟ از فردا حواسمو جمع میکنم لااقل جلوی شما نمازامو اول وقت بخونم، میفتم تو رو در وایسی. ببینید امر به معروف و نهی از منکر به تعبیر آیت الله جاودان میفهمدن، شما وقتی تذکر به دیگری میدی داری خودت رو میسازی بیش از این که داری او رو میسازی. یکی از معجزات امر به معروف و یکی از خواصش اینه که بیشتر خودسازی اتفاقا تا دیگر سازی. وقتی امر به معروف میکنی به من، رفتی زیر ذره بین من، یعنی فردا توقع ازت میره بالا، من حواسمو جمع میکنم از شما سوتی پیدا کنم، آتو پیدا کنم. دیدی آقاین روحانیون میگن ما وقتی این لباس روحانیت رو به تن میکنیم حواسمون رو بیشتر جمع میکنیم، مثلا فرض کن از خط کشی عابر پیاده عبور کنیم، مثلا چراغ قرمز رد نکنیم، مثلا یعنی گاهی حتی ریزترین خطاهایی که حتی مکروهات رو هم سعی کنیم انجام ندیم، چون مردم نگاه میکنن میگن آقا ببینید توقع از این آدم رفته بالا. کسی که امر به معروف نهی از منکر میکنه توقع دیگران رو داره از خودش میبره بالا، این باعث خودسازی میشه. در امر به معروف و نهی از منکر شرط وجوب نیست که انسان خودش به اون چه که میگه عمل کنه. روایات فراوانی داریم که مذمت میکند آمری را، حتی لعن میکنه برخی روایات آمر به معروفی که خودش عمل نکنه، اما علتش عمل نکردن خودشه نه امر کردن دیگران. بذارید از تحریر الوسیله امام بخونیم با هم. در آمر به معروف و نهی از منکر عزیزان نه عدالت شرطه، عدل نه عمل شرطه. و عرضم به خدمت شما که در امر معروف و نهی از منکر شرط نیست که انسان به آنچه که امر می کند خودش عمل کرده باشد، یا از آنچه که نهی می کند خودش ترک کرده باشد. مسئله باب امر معروف، کتاب الامر بالمعروف، بعد از شرط چهارم مسئله 20، و بر مکلف واجب است که ولو خودش مرتکب میشه باید دیگران رو نهی کنه، ولو خودش عملی واجبی رو ترک کرده باید دیگران رو امر کنه به اون واجب. این بهش واجبه، همانطور که واجب است که خودش عمل نماید، همانطور که واجب است خودش آن حرام رو ترک نماید. ببینید یعنی نمیگیم که بریم گناه کنیم و دیگران رو نه کنیم، چون به خلوت میروندان کار دیگرمون، نه توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن، نه نمیگیم گناه کنیم و دیگران رو نه کنیم، گناه نباید کرد، اما میگیم اگر خدای نکرده انسان گناهی هم میکنه تکلیف امر به دیگران و نهی منکر دیگران از اون ساقط نمیشه. ببینید من دو تا وظیفه دارم، یکی این که خودم نماز بخوانم، دو این که دیگران رو امر به نماز کنم. خودم روزه بگیرم، دیگران رو از روزه خوری علنی دیدم نهی کنم، درست شد؟ حالا اگه خودم تو یکی از این دو وظیفه کوتاهی کردم، وظیفه دوم سر جای خودش باقیه ها. به هر دلیلی من امروز خودم روزه نیستم، یا مسافرم، معذورم، بیمارم، اصلا علیوز بالله عمدن روزه خوری کردم، روزم رو به حرام باطل کردم، روزه نیستم، در وظیفه اول کوتاهی کردم، تکلیف دوم سر جای خودش باقیه. کسی رو میبینم روزه خوری داره میکنه علنی، وظیفه دارم تذکر بدم. برای خود بنده این مطلب پیش اومده. بیمار بودم یه روز، هم صدا و سیما خیلی ولیعصر تهران برنامه داشتیم ضبط میکردیم، بنده کسالتی داشتم نتونه نبود روزه گرفته بودم، روزه نباید میگرفتم. خیلی ولیعصر داشتم میومدم پایین تا ماشین بگیریم و بریم اینها، دیدم دو تا جوان نشستن دارن ساندویچ میخورن، یکی از همکاران با ما بود. رفتم جلو سلام علیک گفتم که حالا یه همچین جمله ای اینا یادم نیست، گفتم بزرگوار من خودم هم امروز روزه نیستم، ولی جلو چش مردم روزه دار اینجوری ساندویچ میخوری دلشون میخواد بابا. و اتفاقا این که گفتم من خودم هم گفتم من خودم امروز نتونستم روزه بگیرم، یه همچین چیزی، اتفاقا این همدلیه باعث شد اینا خیلی سریع هم پذیرفته. اصلا من انتظار پذیرش نداشتم، چون احتمال اثر قرار نیست در لحظه باشه، در آینده است خیلی وقتا. اما اینو گفتم و نه که اقرار به گناه، گفتم من امروز نتونستم روزه بگیرم، ولی جلو چش مردم روزه خوری نکنیم، مثلا یه همچین مضمونی. خیلی پذیرفتن و فلان، رفتن تو ماشین نشستن یواشکی خوردن رفتن. میخوام عرض کنم که این که من خودم اونجا روزه نبودم دلیل بر این میشه که حالا نهی از روزه خوری هم نکنم، نه تذکرم باید بدم. اون قصه رطب هم دروغ عزیزان، جالبه اینو بدونید. اون افسانه ای که میگن آقا یه کسی بچه‌شو بود پیش پیامبر و گفت این خرما زیاد میخوره بگید نخوره، و پیامبر گفته برو فردا بیا، و فردا اومده گفته پیامبر این همون دیروز گفتیم فردا بیای نو بگی خرما نخوره بچه‌م، پیامبر گفت بچه خرما نخوره، اون گفت چشم، اومد گفت چرا دیروز نگفتی بهش پیامبر، پیامبر گفت چون خودم دیروز خرما خورده بودم. هر کی سند از این روایت جعلی برای من پیدا کنه بیاره، همین الان که سال 1401 ارزش پول ملیمون میدونه چقدره، من همین الان به لحظه 5 میلیون تومان به کارتش واریز میکنم. ما 12 سال دنبال سند هستیم برای این روایت. در هیچ کتاب فقهی شیعه و سنی نیست، در هیچ کتاب کلامی شیعه و سنی، در هیچ کتاب روایی شیعه و سنی، در هیچ کتاب تفسیری شیعه و سنی نیست، الا اینکه سندهایی در واقع به دست رسید که آقا این مستر همفر انگلیسی اومده یه سری ضرب المثل های علیه امر معروف جعل کرده، از جمله این رطب خورده و اینها، و در عصر پهلوی به این دامن زده شده، پول پاشی می‌کرده رژیم طاغوت بین سخنران های درباری که برید هی این قصه جعلی رو بر مردم. بعد تو بعضی از کتاب‌های آقایون هم اومده البته ها، اما هیچ سندی نداره. ببینید روایت الحدیث یحتمل به صدق و الکذب، آیین علما میدونن روایت باید سند داشته باشه، متن داشته باشه، دلالت داشته باشه. این نه سند داره، اصلا سند نداره، نه دلالت داره، نه متنش تو هیچ دکون هیچ عطاری موجوده. یعنی شما متن اینم نمیتونی جایی پیدا کنی. شاهدش هم این است که آیین علما الان میدونن من چه عرض میکنم. علما وقتی روایت میخونن برای مردم، وسطش یک چند کلمه از لفظ عربی اون حدیث رو هم میخونن که مستمع دلش قرص بشه. این از ظرافت‌های سخنوری این است که مثلا شما روایتی داری میخونی، چند تا از کلمات عربیش هم حداقل بگی که مستمع مطمئن بشه که این روایته، این حدیثه. تا حالا کسی عربی اینو شنیده مثلا؟ یا هممون فارسیش شنیدی؟ یعنی یه جا خوندید یا شنیدید یکی مثلا به یکی که مثلا آمد امرأتون مع طفلهی پیش نبی و بگه که هازا خرما زیاد اکل، شما بهش بگیم مثلا فلان؟ همه جا فارسی شنیدیم، چون اصلا نبوده همچین چیزی و همچین اتفاقی گزارش نشده و هیچ سند و متن و اینا نداره، و اصلا حالا به فرض صحت سند و متن دلالت نداره. یعنی حالا این که خب گیرم که اصلا رسول الله گفتن که برو فردا بیا، این که رطب خوردن که فعل حرام نبوده، بعد اصلا اینجا حالا نهی از مکروه اصلا واجب نیست که بخوان پیامبر انجام بدن، و به هزار یک دلیل دیگه. حالا اینم بحثش رو مفصل گفتیم که چرا نه سند داره نه متن نه دلالت. اگر کسی دوست داشت بیشتر توی موضوع بدونه میتونید در اینترنت جستجو بفرمایید این کلید واژه‌ای که عرض میکنم، دروغی به نام رطب. دروغی به نام رطب رو حتما همین الان در اینترنت جستجو بفرمایید. اونجا 8 جلسه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای به تفصیل این موضوع رو بحث کردیم که چرا از نگاه فقهای بزرگوار شیعه و حتی فقهای اهل سنت عامل بودن چرا شرط وجوب امر معروف و نهی از منکر نیست. اجازه بدید که مطلب رو خیلی طولانی نکنم. البته چند سالی تو کتاب‌های درسی بچه‌هامون این رو نوشته بودند و یه سندی هم از شرح اصول کافی ملا صالح زیرش نوشته بودند که این سند هم صحت نداره، مراجعه کنید به شرح اصول کافی ملا صالح، می‌بینید اونجا هم همچین مطلبی نیست. نامه‌نگاری‌هایی انجام شد که این داره حذف میشه از کتاب درسی بچه‌ها. به هر حال این یکی از توطئه‌های شیطان بزرگ و استعمارگران دنیا هست که امر معروف رو به این شکل تعطیل کنن که شبهه تو ذهن من و شما میندازن که آقا کسی که میخواد به دیگری تذکر بده خودش باید منزه باشه، خب ما هممون امر معروف رو میذاریم کنار. چرا؟ چون همه ما غیر معصوم ها بالاخره تو زندگیمون یه رتبه خوردیم، خدای نکرده یه سهوی، خطایی، اشتباهی بالاخره داشتیم دیگه. وقت هممون تو ذهنمون میاد که خب پس امر معروف واجب بسیار مهمیه که به من واجب نیست، ولی واجب خیلی مهمیه، خیلی اهمیت داره، چقدر آیه و حدیث، ولی به من ربطی نداره، وظیفه من نیست. ببین چجوری شیطان کار میکنه. بنده اعتقاد دارم و بعد از 12 سال کار تخصصی در این عرصه که عرضم به خدمت شما گفت که غلبت علی کل ذی فنون الا ذا فن واحد، بنده بعد 10-12 سال کار تو این موضوع به صورت تخصصی به این باور رسیدم عزیزان، برادران و خواهران، روحانیون، فضلا، اساتید، همونطور که ما ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر داریم، یک ستاد امها امر معروف و نهی از منکر هم هست که توسط شیاطین اداره میشه. یعنی واقعا بعید نیست که بگیم شیاطین کارگروه متمرکز و ممهزی برای مبارزه با امر معروف و نهی از منکر دارن که این فریضه در جامعه اسلامی احیا نشه، ترویج نشه. چرا؟ چون به هات و قام الفرائض این واجب زنده بشه، همه خوبی های دیگه زنده میشن، همه مشکلات اقتصادی حل میشه، همه مشکلات فرهنگی حل میشه، همه گناه ها زمینگیر میشه، دوباره ازدواج آسون میشه، دوباره قرض الحسنه رایج میشه و بسیاری مسائل دیگه. لذا بی تفاوتی برای شیطان حکم ناموس رو داره و ما رو ناموس شیطان دست گذاشتیم. یعنی بی تفاوت جدایی باید بکنیم، این فریضه رو احیا کنیم تا انشالله با هم مهربونتر بشیم و مسئولیت پذیرتر بشیم. حتما سوالاتی در ذهن شما الان ایجاد شده، بارش سوالات در ذهنتون هست، جوابهاشو در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد. استدعا دارم این منابعی که عرض میکنم رو کامل ملاحظه بفرمایید، جلسات قبل و بعد رو هم ببینید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و برکاته.